بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 26 هدایه رو شروع میکنیم. درس 20 صفحه 76 مفعول فیه رو بحث کردیم و اونجا عرض کردیم که مفعول فیه به معنای ظرف هست، حالا ظرف یا ظرف مکان هست یا ظرف زمان هست. ظرف مکان یا زمان گاهی معین هست، گاهی مبهم هست. منظور از معین یعنی حد معینی داره که محدوده و گاهی مبهمه. اینا رو عرض کردیم. حالا بعد از اینکه ظرف تمام شد، بحث دیگری در ادامه بحث ظرف میاد که بعضی اسم ها به نیابت از ظرف میان و اینا هم ظرف حساب میشن و مفعول فیه بهشون میگن. النائب و عنه، اسمی که نائب از ظرف است. ینوب عن الظرف خمسه اشیاء، پنج چیز نایب میشه از ظرف. چرا اشیاء گفت؟ برای اینکه غیر منصرفه و الا میگفت خمسه تا اشیاء. ان مگه نگفتیم که غیر منصرف در وقتی که اضافه بشه منصرف میشه؟ بله گفتیم، گفتیم غیر منصرف وقتی که اضافه بشه. اینکه اضافه نشده، مضاف نشده، مضاف الیه شده. یعنی اگر اشیا مضاف بشه، مثلا بشه اشیا و کم، اون وقت اون دیگه جر میگیره، مثلا مرر تو به اشیا اکم، اینطوری میشه. ولی این اشیا مضاف الیه شده، یعنی هم فعلا غیر منصرفه. خب و هی تنصب علی انها مفعول فیه، یعنی این اسمی که نائب از ظرفه بهش مفعول فیه میگن. یکی اولی مضاف، المضاف الى الظرف، چیزی که به ظرف اضافه شده باشه. مثلا مشیتو کل النهار، مشا یمشی از ریشه مشیه، مشیتو کل النهار، این الان کل اضافه شده به نهار. یه وقت میگیم مشیتو النهاره یا نهارن، این خود ظرفه. ولی حالا این کلم که اضافه شده، این هم جایگزین ظرف، نایب ظرفه. لذا کل النهار رو میتونیم بگیم مفعول فیه. او بعض النهار، یعنی قسمتی از روز رو من راه رفتم. صفت ظرف جایگزین ظرف میشه، مثلا نمتو نامه، ینامو نامه، ینامو اون وقت نمتو، چون نامه مثل خافه هست، خافه یخافو و خافه خافا خافو خافت خافتا خفنه خفته خفتو ما تا خفتو، اینم نامه ینامو نمتو. البته نمتو هم درسته به خاطر اینکه نامه ینومو هم داریم، نامه ینومو هم داریم و اگر نام ینومو داشته باشیم، البته حالا شاید این در ماده نامه نباشه، در یک ماده دیگه ای باشه، ولی نمتو بگیم حتما درسته. نامه ینومو، بله اون ماته یموتو هست که دو وچه، این نامه همون یه وچه، یعنی نامه مازیش نامه است، مثل از ریشه نوم، مثل خافه از ریشه خوف، خوفه میشه خافه. اون وقت ینامو میشه یخافو، یخافو اون وقت میشه خفتو، اینم میشه نمتو، دیگه نمتو نمیشه. نمتو طویلا، یعنی من خوابیدم. اون وقت اینطوری بوده، نمتو زمانن طویلا یا زمنن طویلا. اینجا ظرفش حذف شده، که زمان بوده، طویلن صفتشه که جای او ذکر شده. اگر خود اون زمنن بود اینطوری بود، نمتو زمنن طویلا، میگفتیم نمتو فعل و فاعل، زمنن ظرف، طویلن صفت. ولی در نمتو طویلن نمیگیم طویلن صفت، میگیم طویلن مفعول فیه، طویلن ظرف. میگیم اون وقت چرا این ظرف شده؟ میگیم که جایگزین ظرف هست. اگه بخوایم خیلی دقیق در امتحان جواب بدیم، بگیم طویلن مفعول فی هست جایگزین نایب از ظرف است. چرا نایب است؟ چون صفت ظرف است. این دقیقش اینه که من الان عرض کردم. جیم اسم اشاره، اسم اشاره هم میتونه نیابت کنه از ظرف، مثل سر تو تلک اللیله، سیر کردم، سار یسیر، و مثل با عیبی و بیتو، این هم میشه سار یسیر و سر تو، سیر کردم آن شب، آن شب را. این اشاره کنیم به یک شب، مثل اینکه من یک شب زید رو دیدم و من داشتم پیاده به یه جایی میرفتم، زید به من گفت چیکار میکنی؟ گفتم که من حالا میخوام که این شب رو بالاخره برم تا به اون مقصدم برسم، حالا یا با ماشین شبانه میخوام برم یا پیاده میخوام برم. بعدها زید از من پرسید که چی شد بالاخره اون شب خواب بهت اجازه داد که بری یا گرفتی استراحت کردی؟ میگم نه، سر تو تلک اللیله، من اون شب رو به اصطلاح سیر کردم و حرکت کردم و اومدم. خب مورد چهارم، العدد. العدد الممیز به ظرف علی المضاف الی الظرف، عددی که ممیز هست، یعنی تمیز داره. عدد همیشه تمیزی میخواد دیگه. مثلا بگم که 30 تا، طرف میپرسه که 30 تا چی؟ میگم 30 تا مثلا تخم مرغ خریدم. یا میگم 30 عدد، میگه 30 عدد چی؟ میگم مثلا 30 عدد لباس، مثلا 30 عدد قلم. مثلا این عدد حتما یه تمیزی میخواد. حالا تمیزش اگر ظرف باشه، یه وقت ظرفه یه وقت ظرف نیست، تمیزش اگر ظرف باشه این عدد هم جایگزین میشه، یا عددی باشه که اضافه به ظرف بشه، یا عددی باشه که خلاصه مضاف الیهش ظرف باشه یا تمیزش ظرف باشه. مثال بزن، قرأت القرآنه، قرآن را خواندم، تا اینجا که ظرفی نیست. قرأت و فعل و فاعل، قرآن مفعول. 30، این 30 ظرفه. البته ظرف همون دقیقه هست، منتها این دقیقه تمیز 30. اون وقت آیا دقیقه ظرفه یا 30 ظرفه؟ میگیم 30 مفعول فی هست، 30 مفعول فی هست و این مفعول فی جایگزین ظرف است، جایگزین ظرف زمان است. ظرف زمانش هم زمانی است بالاخره، دقیقه و اینهاست. آیا اون دقیقه رو خودش رو ظرف حساب نکنیم؟ میگیم نه، اون تمیز این 30 هست. استراحت 3 ایام، استراحت کردم 3 روز. الان این ایام ظرفی است که اضافه شده به 30. ولی اگر به ما گفتن که در این جمله ظرف کدامه، ما میگیم که اینجا نایب ظرف وجود داره، نه ظرف. نایب ظرف چیه؟ یعنی مفعول فی هست ولی بهش نمیگن، به اصطلاح خود ظرف نیست، نیابت از ظرف کرده. چی نیابت کرده؟ 30. منتها نه هر 30، 30 که اضافه به ظرف شده باشه. ولی اگر ما مثلا من بگم که 3 قلم، اندی 3 قلمن، 3 قلم پیش من هست، این قلم تمیزه ولی ظرف نیست، 30 هم مفعول فیه نیست. خب پس اینجا این 30 مفعول فیهه. حتی اگر شما به خود 30 هم بگید ظرف، مشکلی نداره، ولی بهتره که بگیم که 30 جانشین ظرف است، ولی ایام رو دیگه ظرف حساب نکنیم، بگیم 30 جانشین ظرف است چون اضافه به ایام شده و و ایام ظرف هست، ولی اینجا بهش نمیگن اصطلاحا ظرف، نمیگن مفعولون فیه، مفعولون فیه ما این ثلاثه هست. مصدر هم میتونه جایگزین باشه، منتها مصدری که معنای ظرفی داشته باشه. مصدر گاهی معنای ظرفی نداره. مثلا میگیم که آمدن زید، آمدن زید مثلا برای ما مبارک بود. خب میگیم قدوم زیدن مبارکون لنا، این معنای ظرفی نداره. ولی وقتی که میگیم که شما مثلا کی وعده دارید که مثلا دعوت کردید مردم رو، میگیم که موقع آمدن حجاج. آمدن حجاج این یه زمانیه، در زمان، چون آمدن حجاج زمان داره. یا مثلا فرض کنید که موقع رفتن به سفر، موقعی که همه یه یک روز خاصی مثلا به مسافرت میرن، اینا چون زمان داره میشه جئتو، که یعنی آمدم به نزد تو. قدوم الحاج، قدوم الحاج رو، قدوم یعنی آمدن، آمدن حاج یعنی اون کسانی که به حج رفته بودن. اینجا نباید معنا کنیم که آمدم نزد تو آمدن حاجی ها، نه اینطوری نباید معنا کنیم، یا آمدن حجاج. البته حاج مفرده، نباید حجاج معنا کنیم، ولی چون جنسه منظورش یه شخص خاصی نیست. حاج یعنی حج گذار، حج گذار چون جنسه، به خاطر اون من دارم حجاج معنا میکنم، یعنی مهمانان خانه خدا. آمدم به نزد تو در زمان آمدن، مثلا میگه که خیلی وقت ما هم دیگر رو ندیدیم، ما کی بود که شما اومده بودی خونه ما؟ میگم ها اون موقعی که حاجی ها از بکه میومدن، اون موقع اومدم، چون پدر تو از مکه اومده بود، اومدم که پدر تو ببینم، تو رو دیدم. اینجا قدوم الحاج یعنی زمان توش تضمین شده، یعنی تضمین یعنی در ضمن قرار گرفته. اون وقت در واقع این قدوم یک مصدر است، ولی در ضمنش ظرف قرار گرفته، زمان قرار گرفته. لذا ترجمه نمی کنیم آمدن حجاج، میگیم ترجمه می کنیم زمان آمدن حجاج. میگیم زمان رو از کجا آوردی؟ از جیب خودت گذاشتی؟ میگیم نه، اینجا در واقع این قدومه حالت ظرفی داره، میتونیم بگیم مفعول فی به نیابت از ظرف زمان. اینطوری. چرا به نیابت از ظرف زمان آمده؟ چون در دل خودش معنای زمان داره، لذا موقع ترجمه حتما باید زمان رو بیاریم. بگیم آمدم به نزد تو زمان بازگشت حجاج، این ترجمه دقیقش اینه، یا زمان آمدن حجاج. خب چند تا سوال داره که مفعول فیه رو بیان کن، که مفعول فیه ظرفی است که زمان یا مکان وقوع فعل. ایو ظرف لا یسمی به مفعول فیه، کدام ظرف رو مفعول فیه نمیگن؟ خب الان اینجا آیا این سوال دو جوابی برای ایشون ما داریم که یه ظرفی باشه که مفعول فیه نباشه؟ چیزی اینجا نگفته که کدام ظرفه که مفعول فیه نمیگن، مگر اینکه ما اینطوری بگیم که مثلا در مثال استرحت و ثلاثت ایام، این ایام ظرفه ولی مفعول فیه نیست، چون مفعول فیه ما اون ثلاثه هست. یا مثلا تلک لیله، تلک این لیله، لیله ظرفه ولی مفعول فیه نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که مشیت کل النهار، کل النهار ظرفه ولی مفعول فیه نیست. لازم بفرمایید کدام ظرف است که مفعول فیه نیست، اون ظرفی که خودش مستقیما ظرف فعل نباشه، بلکه مثلا مضاف الیه اون مفعول فیه باشه. بله، یا اون لیله که در واقع عطف بیان یا بدل از تلکه هست، خودش مستقیما نمیگن ظرف، میگن سرتو فعل و فاعل، تلکه در واقع مفعول فی، اون وقت این اللیله میگن بدل یا عطف بیان، دیگه اون اللیله رو نمیگن. پس این اللیله خودش ظرف هست ولی مفعول فی نیست. ممکنه منظور ایشون این باشه از این سوال، ممکنه منظور ایشون از این سوال، حالا ما اگه داریم تا هم گفتیم همین جواب رو بدید درست. یه جواب دیگه هم بهش میشه داد، میگیم که ظرف ها دو جور هستن. بعضی ظرف ها هستن که همیشه ظرفن، یعنی هیچ وقت از حالت ظرفی خارج نمیشن. مثل کلمه مثلا اند، اند همیشه ظرفه. مثلا میگیم جلست تو اندک، در نزد تو نشستم. ولی بعضی ظرف ها این هستن که نه، اینطوری نیست که بگیم همیشه مفعول فیه، هر وقت در جمله بیاد مفعول فیه و از حالت ظرفی خارج نمیشه. نه، میتونه ظرف باشه، میتونم ظرف نباشه، مثلا مبتدا باشه. مثل این جمله‌ای که می نویسم، مثلا یوم الجمعه، یوم الجمعه، یوم مبارکون، روز جمعه یک روز مبارک است. اینجا الان یوم دیگه ظرف نیست، مبتداست دیگه، ظرف نیست بلکه مرفوعه، چون اگه ظرف باشه میشه منصوب، مفعول فیه نیست. پس میتونیم جواب این سوال رو اینطوری بدیم، بگیم چه ظرفی مفعول فیه نامیده نمیشه؟ بگیم اون ظرفی که به صورت مفعول فیهی در جمله نباشه، مثلا فرض کن مبتدا باشه، خبر باشه، مثل یوم مبارک، الان یوم هم خبره دیگه، خبر باشه، مبتدا باشه، مثلا مفعول باشه، مثلا میگیم رأیتو یوم الجمعه عظیما، این یوم الجمعه مفعول رأیتو بشه، اونا دیگه ظرف حساب نمیشه، مفعول به مثلا میشه، مبتدا میشه، خبر میشه، مثلا فاعل میشه. اینطوری مثلا میگیم جاء یوم الجمعه، روز جمعه اومد، جاء یوم الجمعه، این یومو که میگیم الان این فاعل دیگه، ظرف نیست. خب پس جواب این سوال که میگه کدام ظرف مفعول فیه نیست، کدام ظرف مفعول فیه نیست، الان اینجا ما توی کتاب که نگاه میکنیم به صورت واضح چیزی نگفته که، بله گفته که، آها منظور ایشون شاید این باشه، بله بله، در صفحه 77 آخر صفحه 76 بحث رو داره، گفته که و هو لا یکون منصوبا به تقدیر فی، بل لابد من ذکر فی، فلا یسما به مفعول فی، بل جار و مجرور، بله بل جارم و مجرور، مثل جلست و فدار. ها منظور ایشون همینه، یعنی شما همین آخر رو جواب بدید. اگر شما من اطلاعاتی گفتم اطلاعات خوبی هست، یعنی بالاخره مطالب اضافه تری من عرض کردم، این که مثلا گاهی یک چیزی ظرف هست ولی الزاما مفعول فی گفته نمیشه، که مثلا این رو، این جواب رو از صفحه 77 در آوردیم، این درسته، یا کتابای دیگه مثلا مبحث اینطوری مطرح کرد، اینا درسته، ولی منظور ایشون الا و لابد ظاهرا صفحه 76 اون سه خط مونده به آخر هست، که گفتش که اونجایی که فی میاد درسته اون جار و مجرور ظرفه، ولی ظرف بهش نمیگن، مثل جلست و فدار، جلست و فدار رو، این فدار رو، دارش رو دیگه ظرف نمیگن چون فی داره. حتی این همون در واقع حرف ما هست که گاهی از حالت ظرفی خارج میشه، مثلا مبتدا میشه، مجرور میشه به فی، این همون حرفه، منتها یه تیکه ای از همون حرفیه که من گفتم، من یه حرف کلی عرض کردم، اینجا ایشون یه تیکه ای از اون حرف رو فرمودن. پس دوباره ذکر عرض میکنم، اگر از شما سوال کردن در امتحان ایو ظرف لا یسما به مفعول فی، کدام ظرف است که مفعول فیه نیست، شما بگید که در مثال جلست و فدار چون فی ذکر شده این جار و مجروره و بهش دیگه ظرف نمیگن. مثال دیگه، مازا ینو، سوال دیگه، مازا ینو با ان ظرف، چه چیزی از ظرف نیابت میکنه، که این جوابش همونایی بود که اینجا هست. خب تمرین، استخرج المفعول فیه من الجمل الاتیه، مفعول فی رو بگو چیه، استخراج کن و بیان نوعه، نوعش رو بگو. مثلا بگو که ظرف زمان، مکان، مبهم مثلا یا محدود، ایناشو مشخص کن. آیه شریفه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، وذکر اسم ربک بکرتم و اصیلا. خب اسم خدا رو یاد کن، یاد خدا باش صبح و شام. این صبح و شام کنایه از دوامه، یعنی دائما مثلا میگیم که فلانی صبح و شام مشغول فلان کار هست، صبح و شام یعنی بالاخره علت دوام. این علت دوام اسم خدا رو یاد کن. بکره یعنی صبحگاهان، اصیل یعنی شامگاهان، اون وقت صبح میشه بکره، اصیل میشه شام. این یه زمان مشخصیه دیگه، زمان محدود ما اسمشو میذاریم که اینجا ایشون گفتش که گفت ظرف زمان و هو علی قسمین، یکی مبهمه که حدی نداره، یکی محدوده که حدی داره. ممکنه شما بگید که این جزء مبهمات حساب میشه. چرا؟ چون محدود اونه که واقعا یک ثانیه هم این ور اون ور نمیشه. مثلا یوم از طلوع آفتاب شروع میشه یا از طلوع فجر تا غروب آفتاب، این یک ثانیه هم این ور اون ور نمیشه. یا مثلا سال از اون موقعی که سال تحویل میشه سال شمسی، یا مثلا اون زمانی که سال تحویل میشه سال قمری، یعنی وارد یک سال قمری میشیم، یک ثانیه هم کم و زیاد نمیشه. ولی بکره اینطوری نیست. بکره یعنی صبح. حالا صبحگاهم من آمدم، حالا نیم ساعت این ور اون ورش. لذا از این جهت شما میتونید بگید که بکره و اصیل زمان مبهمه، و زمان مبهمه یعنی خیلی دقیق نیست که مثلا چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است. ولی با این حال من مراجعه به کتابایی کردم، خودم هم فکر کردم، دیدم که نه، حالا به اون دقت شاید نیاز نباشه. من این رو نوشتم زمان محدود. حالا اگر کسی هم به ذهنش رسید که نه الا و لابد به نظر من مبهمه و مبهم بنویسه مثلا و دفاع کنه، اشکالی نداره، این رو به اصطلاح در امتحان ازش پذیرفته میشه. ولی به طور اگه دنبال دردسر میخوایم نگردیم، همون مینویسیم زمان محدود، یعنی یک زمان معینی. صبح مشخصه دیگه، مثلا صبح از زمان طلوع آفتابه تا مثلا نزدیک ظهر یا تا ظهر میگه صبح آمدم. بعد از ظهر هم دیگه برای اینکه اذان میدن تا غروب میشه بعد از ظهر، یعنی روز رو دو تیکه میکنیم، میگیم صبح بعد از ظهر. مثلا میگه من صبح کارم، بعد از ظهر کارم، یا شب کارم مثلا. این رو همون زمان محدود بگیریم راحت تریم. خب فلبث، مثال دوم، فلبث سنین فی اهل مدین. خداوند خطاب به حضرت موسی میکنه، لبست یعنی مکس کردی، ماندی، سنینه یعنی سالیانی. این سنین جمع سنه هست، سنه یعنی سال. اون وقت این همون سنه‌ای که اونجا هم داشتیم دیگه، میشه زمان محدود. در اهل مدین یعنی چند سال در بین مدین ماندی. و جئت علی قدر یا موسی، دوباره طبق قضا و قدر الهی آمدی. خب این آیه دوم که ظرفش سنینه که زمان محدوده. سبح اسم ربک و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. این زمان مبهمه، چون ایشون گفته بود که قبل و بعد و اینها چی گفت؟ گفت ظرف مکان. البته این حالا این قبل از طلوع چیز و قبل از غروب اینا زمان میشه، ظرف زمان مبهم میشه. بله، مثل جهات ششگانه و جهات ششگانه را که اونجا ایشون گفت، دوباره گفتش که در ظرف چیز، مثلا میگیم که قبل از آمدن زید، بعد از آمدن زید. خب آیا این مبهمه یا مبهم نیست؟ به نظر میاد که این مبهم باشه. من اینجا نوشتم زمان مبهم. چرا؟ چون قبل، مثلا فرض کنید که من میگم که من قبل از ظهر مطالعه کردم یا قبل از ظهر کلاس داشتم، این قبلش خیلی دقیق روشن نیست که مثلا 7 صبح بوده، 8 صبح بوده، 9 صبح بوده، 10 صبح بوده، 11 بوده مثلا. لذا یا مثلا میگیم که بعد از ظهر من به منزل شما میام یا به شما سر میزنم، چون خیلی ساعتش مشخص نیست، لذا ابهامی توش هست. لذا من نوشتم زمان مبهم. حالا ممکنه یه نفر بگی که نه، همین که اضافه به طلوع شمس میشه از ابهام در میاد و خودش مبهمه، قبل مبهمه، بعد مبهمه، ولی اضافه که میشه از ابهام در میاد. با این حال این رو زمان مبهم بنویسیم مشکلی نداره، بلکه بهتره. ولی کل امتن عجل، هر امتی یه عجلی دارن، سررسیدی دارن. عجل یعنی اون وقت معینی که به پایان میرسد. مثلا میگن ضرب العجل تعیین کرد. ضرب العجل یعنی مدت تعیین کردن. حتی ضرب همون یعنی تعیین کردن. ضرب العجل یعنی تعیین مدت. مثل اینکه میگه که شما 3 روز وقت داری که این کار رو بکنی. تا 3 روز اگه این کار رو نکنی چنین و چنان خواهد شد. به این میگن ضرب العجل. خب عجل یعنی خلاصه وقت. لکل امتن اجلون، هر امتی یه وقتی داره، اینم زمان مبهمه دیگه، یه وقتی داره، حالا وقتش چقدره مثل همون دهر و هین میمونه که مبهمه. فاذا جاء اجلهم، حالا وقت اگر زمانی که اجلشون اومد، یعنی وقتشون اومد، لا یستأخرون ساعتا، اینا دیگه تأخیر نمیافتن لحظه ای، ولا یستقدمون. اینجا ساعت به معنای 60 دقیقه نیستا، به طور عبارات عربی توی روایات که میگن ساعت، ساعت در زبان فارسی یعنی یه ساعت، در زبان عربی ساعت یعنی یه زمان، زمان مبهمه. ساعت هم مثل دهر و هین زمان مبهمه. و مثلا میگیم که فستراح ساعتن، لختی بیاسود. فستراح ساعتن، لختی بیاسود. یا مثلا میگیم که مثلا میگیم که مدتی فکر کرد، تفکر ساعتن. این تفکر ساعتن یعنی نه 60 دقیقه، یعنی انسان یک زمانی رو برای فکر کردن خودش بذاره، برای محاسبه در شبان روز یه ساعتی خلوت کنه، بله، محاسبه نفس بکنه در شبان روز. این ساعتی که میگن، که مثلا میگن که تفکر یک ساعت بهتر از یک سال عبادته، یا در بعضی تعبیرات بیشتر هست، این منظور تفکر ساعت نه 60 دقیقه، یه لختی، یک زمانی. حالا ممکنه که از یک ساعت هم بیشتر بکشه، ولی این ساعت 60 دقیقه منظور نیست. الیوم اکملت لکم دینکم، چون الیوم اشاره به روز عید قدیر داره و اصلا روز معینی هم هست و خود یوم هم معینه، زمان معین محدودی هست، امروز دین شما رو کامل کردم و نعمت خودم رو بر شما تمام نمودم. بله، بعد دوباره میگه که عین اسم از زمان اول مکان الذي لا يعرب مفعولا فيه من الآيات التالية، اسم و زمان و مکانی که مفعول فيه نیست. و اتقوا يوما، پرهیز کنید، بترسید از روزی که ترجعون فيه الى الله. دقت بفرمایید این توضیحاتی که من دادم که در صفحه 77 وقتی که داشتیم اون سوالا رو حل می‌کردیم، اون توضیحی که من اونجا دادم الان اینجا به درد می‌خوره. اگر اون توضیح نبود باید الان این توضیح رو بدم. ببینید یه وقت میگیم که یه وقت این وتقو یومن، ما میخواییم ببینیم آیا این یومن ظرف است یا نه. اگر ظرف باشه اینطوری میگیم، مثلا میگیم من نماز خواندم، اهل تقوا بودم در روز جمعه، روز جمعه آدم مؤمنی شدم، ولی شنبه دیگه مثل روز جمعه مؤمن نبودم، این ظرف میشه. ولی اگر بگیم که از روز جمعه بترس، بترس از روز جمعه، خب اینجا دیگه ظرف نیست. یا مثلا میگم رأیت یوم الجمعه مبارکا، مثل این جاء یوم الجمعه، یا رأیت یوم الجمعه عظیما، این دیدم، اینجا دیگه مفعول به میشه. حالا میخوایم ببینیم این وتقوا یوما ظرف است یا مفعول به وتقوس. بپرهیزید، بترسید از روزی که برمیگردید در آن روز به خدا، یعنی از روز قیامت بترسید، یا از روز مرگتون که برمیگردید به خدا، از مرگ بترس، خلاصه از روز مرگ، روزی که میمیری، میبرن چالت میکنن، از اون روز بترس. خب اینجا در واقع مفعول به وتقوس ظرف نیست، چون اگه ظرف باشه اینطوری معنا میشه روزی که برمیگردید به نزد خدا، به سوی خدا، اون روز تقوا داشته باشید. اگه ظرف باشید اینطوری میشه، تقوا پیشه کن، کی؟ اون روز که برمیگردی. خب مثلا اینکه میگیم که مواظب باش تو رانندگی میکنی، مواظب باش. کی مواظب باشم؟ روزی که برمیگردی، این ظرفه، یعنی مواظبت تو ظرف روزه. آیا اینجا هم اونطوری میتونیم معنا کنیم؟ یعنی من تقوا پیشه نکنم همون روز که دارم میمیرم تقوا پیشه کنم، میشه؟ نه، اون موقع که من دارم میمیرم دیگه وقت نیست که من نماز بخونم، روزه بگیرم، کار خیر بکنم. یا از روز قیامت باشه، روز قیامت میشه من تقوا داشته باشم؟ نه. پس این ظرف نیست. دقت بفرمایید این یومن اگر ظرف معنا کنیم، لازم میاد که پرهیز ما و تقوای ما تو این روز واقع بشه. آیا تو اون روز انسان میتونه تقوا داشته باشه؟ روز قیامت، روز قیامت که موقع تقوا نیست که، روز قیامت که موقع، یا اگه روز مردن هم باشه، روزی که آدم میبرن چال کنن اون موقع وقت تقواست؟ نه. پس این ظرف نیست، مفعول به برای وتقوس، که این مثال هایی که من زدم اینجا کمک میکنه که یوم الجمعه میتونه مبتدا باشه، میتونه خبر باشه، میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول به باشه. مثلا میگه بترس از جمعه، بترس از جمعه، چون جمعه فلان فلان اتفاق خواهد افتاد مثلا. خب حالا ب ان یوم الفصل کان میقاتا، همانا روز فصل، یعنی روز قیامت، روزی که بین مجرم و غیر مجرم فاصله میفته. میقاتا وقت به اصطلاح ملاقات و میقات است، وعدگاهه. حالا اینجا یوم الفصل آیا ظرفه؟ نه، اینجا ظرف نیست. اینا ظرف بهش نمیگن، مفعول به نمیگن. چرا؟ چون اسم انس، اسم انس، یعنی اون موقعی که ان نبود اینطوری بود یوم الفصل کانه. یوم الفصل مبتدا بود، مثل اینجا این مبتدا بود. خیلی عجیبه که این تمرین سنگینیه. چرا؟ چون بحثش رو اینجا ایشون نگفتن، یعنی توی درس اشاره کرده اون فسوق و فلمسل، من گفتم اون جزء همین بحثه. یعنی یه بحث ما کلی داریم، بحث کلی این استش که ظرف مثل یوم گاهی ظرف نیست، مثل همین فعل مسجد که ظرف نیست، یوم الجمعه ظرف نیست، رأیت و یوم الجمعه تو مبارکه ظرف نیست. مطلب کلی تره، ولی کلی ترش اینجا نگفته، ولی سوالشو کرده. خیلی عجیبه، این تمرین اصلا به این درس نمیخوره. این تمرین خیلی تمرین مشکلیه، یعنی قیافش، نه اینکه مشکل باشه، یعنی تو درس بطرح نشده. قیافه این تمرین، قد و قواره این تمرین به قد و قواره درس اصلا نمیخوره. با این حال چون ما تمرین ها رو حل کردیم، توضیحاتم دادیم، دیگه جزء امتحان هست. این یوم الفصل کان میقاتا، این یوم الفصل ظرف نیست، ظرف نیست. چرا؟ چون اسم ان است، اسم ان که ظرف نیست. فطال علیهم الامد، طاله یعنی طول کشید بر اونها، امد یعنی مدت، یعنی اونا گمراه شدن، خدا هم بهشون مهلت داد، مدت گمراهیشون هم اینطوری طول کشید. امد یعنی اون زمان، خود امد به معنای زمانه، یه زمان مبهمه، مثل دهر، مثل هین، مثل ساعت. خب میگه این زمان طولانی شد، منتها بر علیه اونها بود. چرا؟ چون اونا داشتن فسق و فجور میکردن. زمان گاهی همیشه بر علیه انسان نیست، گاهی بر علیه انسان. عقربه ها میچرخه اون زمانی که انسان گناه کنه. طولانی شد بر علیه اونها، منتها فاعل تاله چیه؟ فاعل عمده، این فاعله، این فاعل تاله است. خب وقتی که اینطوری شد، فاعل شد، مثل جاء یوم الجمعه میشه، این دیگه ظرف نمیشه، این ظرف نمیشه. خب سخرها علیهم سبع لیال، این سبع لیال هم باز لیال ظرف نیست. سبع مفعول فیه، ثمانیه مفعول فیه، اون لیالن و ایام مضافون الیهش هستن. اون لیالن و ایام رو دیگه ما ظرف حساب نمی‌کنیم، تو امتحان بنویسید ظرف قبول نمیشه. لذا ما در امتحان از شما میپرسیم، مثلا یا اون سوال کننده میپرسه، این مثال ها رو میاره، میگه اینجا ظرف چه ظرفیه، شما اصلا باید بگی از ریشه ظرف نیست، اساسا اینا ظرف نیستن، یعنی ظرف مفعول فیهی نیستن، ها ظرف هستن ولی الان به عنوان مفعول فیه به کار نرفته، به عنوان ظرفی به کار نرفته، به عنوان فاعلی به کار رفته. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.